بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، جلسه هشتم، استاد فاضل، 24-12-61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که آیا نزاع در مسئله تجری، نزاع در یک مسئله اصولی است یا نزاع در یک مسئله فقهیه و یا نزاع در یک مسئله کلامیه. مسئله تجری در رابطه با کدام یک از این علوم ثلاثه مطرح می شود؟ عرض کردیم که راه‌هایی ذکر کردند برای اینکه مسئله تجری را داخل در مسائل علم اصول بدانند، همانطوری که در علم اصول هم معمولا مورد بحث واقع می شود و در کتب اصولیه مطرحه. یک راه رو دیروز ذکر کردیم که نزاع را ما در مورد قبح تجری و حکم عقل به قبح تجری قرار بدهیم و بعد به زمیمه قاعده ملازمه که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع استنباط یک حکم شرعی الهی بکنیم. دیروز جواب این طریق داده شد و نتیجه گرفتیم که از این راه نمی توانیم اصولی بودن این مسئله را ثابت بکنیم. راه دیگری مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف ایشون ذکر کردند، اونم البته به صورت قضیه تعلیقیه و اینکه اگر قائل به استحقاق متجری للعقوبه این طریقی را که ما میگوییم ذکر بکنه و مستندش به این کیفیتی باشد که ما میگوییم، ایشون میفرمایند اون وقت میتواند مسئله اصولیه بشود. بیان ایشون این است که خیلی هم مختصره. می‌فرماید اگر اون کسی که در باب تجری قائل به استحقاق عقوبته، بیاد دلیلشو این قرار بده و به این ترتیب استناد بکند، بگوید خطاباتی که مثلا در مورد خمر و امثال خمر وارد شده، این خطابات عمومیت داره، لا تشرب الخمر یعنی اعم از اون قطعی که از خمری که علم به خمریت او مطابق با واقع باشد، و خمری که علم به خمریت او مخالف با واقع باشد، که مسئله تجری را هم شامل بشود. یعنی این طوری بگیم این لا تشرب الخمر در حقیقت میخواد بگه لا تشرب معلوم الخمریه، و در این معلوم الخمریه ما یک توسعه ای بدهیم، بگیم اعم است از اون علمی که مطابقت با واقع باشه، یعنی خمر واقعی تحقق داشته باشد، و اون خمری که علم به خمریت او مطابقت با واقع نداشته باشه، یعنی به حسب واقع لم یکن خمرا. حالا بحث نداریم که این دلیل درسته یا نه، خود ایشونم نمیخوان بفرماین که این دلیل تمامه یا تمام نیست. مقصود ایشون اینه که اگر اون کسی که در باب تجری مسئله استحقاق عقوبت را مطرح میکنه، مستندش در استحقاق عقوبت مسئله عموم خطابات باشه، مسئله عدم اختصاص خطابات به اون معلوم الخمریهی که علمش مطابقت با واقع داشته باشه، اگر اینطور استناد بکند، ایشون میفرماید روی این استناد مسئله اصولی میشود. چرا؟ برای اینکه نزاع در این واقع میشه که آیا این خطابات عمومیت دارد یا ندارد. قائل به اینکه تجری موجب استحقاق عقوبته، او میگوید این خطابات عمومیت داره، و اون کسی که منکر استحقاق عقوبت در مورد تجری است، اون نفی میکنه عمومیت خطاب را. پس در حقیقت مسئله اینه که اگر به این کیفیت استدلال کرد و نزاع در عموم و عدم عموم خطابات شد، در نتیجه ما یک حکم کلیه الهی استنباط می کنیم. اگر خطابات عمومیت پیدا کرد، معلوم میشه که حکم کلی در مورد خمر واقعی و علم به خمریت، ولو اینکه مخالف با واقع باشه، ثابته. اما اون کسی که عموم رو انکار می کند، او فقط میگه حکم واقعی اختصاص داره، حکم الهی اختصاص داره به اونجایی که خمریت واقعی تحقق داشته باشد و علم به خمر مصادف با واقع باشه و مطابق با واقع باشد. ایشون به این صورت، اونم عرض کردم به صورت قضیه تعلیقی، قائله به ثبوت استحقاق عقوبت در مورد تجری این معنا باشه، میتوانیم ما مسئله رو به این صورت مسئله اصولیه فرض بکنیم. آیا این مطلب درسته؟ یا همون اشکال دومی که ما در جواب طریقی که دیروز ذکر شد عرض کردیم، اون اشکال در اینجا هم جریان داره؟ ما دیروز عرض کردیم که مجرد اینکه نتیجه مسئله اصولیه در قیاس استنباط واقع بشود ولو به عنوان سقرای قیاس، این کفایت نمی کنه در اینکه مسئله مسئله اصولیه باشه، و الا خیلی از مسائل فقهیه رو ما باید داخل در مسئله اصولیه بدانیم. ما در باب فقه خیلی در مورد عبادات مثلا بحث می کنیم، وضو شرطیت برای صلات داره، وضو شرطیت برای طواف داره، آیا نفس این بحث ها که در رابطه با شرطیت و مقدمیت و امثال ذالکه این مسئله رو از مسئله فقهیه بودن خارج نمی کنه، برا خاطر اینکه این مقدمیت و عرض می شود شرطیت وضو برای طهارت، این نتیجهش این نیست که بتواند کبرای قیاس استنباط قرار بگیره، این صغرای قیاس استنباط قرار میگیره. یعنی مجتهد بعد از آنی که به دست آورد که وضو شرطیت و مقدمیت برای صلات داره، اینجوری استدلال میکنه، میگه الوضوء مقدمتون للصلات و کل ما هو مقدمتون للواجب یکون واجبا، اون وقت نتیجه میگیرد وجوب وضوء را. پس با اینکه در قیاس استنباط واقع شد، اما چون سقرای قیاس استنباط قرار گرفته، مسئله رو مسئله اصولیه نمی کند. در مسئله اصولیه حتما باید کبرای قیاس استنباط واقع بشود. اون وقت ما ملاحظه کنیم ببینیم اگر این طوری که ایشون می فرماید که ما نزاع رو در باب تجری در این قرار بدیم که آیا لا تشرب الخمر این خطاب عمومیت دارد یا عمومیت نداره، حالا بر فرض که این خطاب عمومیت پیدا کرد، حالا که ما میخواییم قیاس تشکیل بدیم با فرض عمومیت این خطاب، چجوری ما قیاس تشکیل میدیم؟ ما باید اینجوری قیاس تشکیل بدیم، بگیم خطاب و لا تشرب آمون به نسبت الالمتجری. خب این یه مقدمه. مقدمه دیگرش چیه؟ باید بگیم و اصالت العمومه حجتون. پس این مقدمه ما سقرای این مسئله واقع شد. اگر میتوانست کبرا قرار بگیره مثل همین اصالت العموم حجتون، اصالت الاطلاق حجتون، اینا همه کبرا واقع میشود. شما هر کجا که یک موضوع و یک مصداقی برای عموم و اطلاق درست بکنید، او را صغرا قرار میدید، میگید الاطلاق یا ام هذه السوره والاطلاق حجتون فحکم هذه السوره كذا، العموم يشمل زیدن العالم و اصالت العموم حجتون فاکرام زیدن العالم واجبون. پس این راهی رو که ایشون طی کردن، همون اشکال دوم دیروز ما به راه ایشون هم وارده. درسته که در قیاس واقع میشه، اما نفس وقوعش در قیاس کافی نیست، مگر اینکه به عنوان کبرا در قیاس موقعیت پیدا بکنه و به این صورتی که شما مسئله رو طرح میکنید به عنوان کبرا موقعیت پیدا نمیکنه. برای اینکه ما نیاز به کبرا داریم، شما بگو العموم یشمل المتجری، دیگه بالاتر از این نیست که بگید العموم یشمل المتجری. خب یشمل چه اثری داره؟ باید دنبالش هم بگید و اصالت العموم حجتون، اون وقت حکم متجری را استفاده بکنید. و پیداست که حجیت اصالت العموم دیگه نمیتونه صغرا واقع بشه، او حتما باید کبرا قرار بگیره و این محل نزاع ماست که جانشین صغرا در این قیاس میشود. لذا ما نتیجه میگیریم از بحث دیروز و امروز، نتیجه میگیریم که مسئله نزاع در باب تجری نمیتواند نزاع در مسئله اصولیه باشه. معیار و ملاک مسئله اصولیه در این مسئله وجود نداره. لذا از اون احتمالات ثلاثه این احتمال کنار می رود، اصولی بودن مسئله حذف میشه. حالا دو احتمال دیگه مونده، یکی این که مسئله فقهی باشه لکن به تناسب در اصول مورد بحث قرار گرفته باشه، اما به حسب واقع مسئله فقهی باشد. آیا می تواند مسئله فقهی باشه؟ به این صورت که ما نزاع رو در حرمت قرار بدیم، دیگه پای استحقاق عقوبت یا قبح رو اونا رو کنار بگذاریم، نزاع رو بیاریم در مسئله حرمت و بگوییم که در مورد تجری، این عملی که به او تجری تحقق پیدا می کند و به اصطلاح الفعل المتجرابه، هل یکون و حرامن ام لا یکون و حراما؟ ما اینجوری بیاییم مسئله رو عنوان بکنیم، آیا می شود مسئله را فقهی فرض کرد؟ اینجا دو تا اشکال ذکر شده که این دو تا اشکال رو ما ملاحظه بکنیم، بعد ببینیم آیا به نظر خود ما اشکالی در اینجا میرسه یا اینکه نه میشه این مسئله رو مسئله فقهی فرضش کرد. دو تا اشکال در فقهی بودن این مسئله مطرح شده. یک اشکال مرحوم محقق خراسانی در کتاب کفایه مطرح کرده، مرحوم محقق نائینی علی ما فی تقریرات بحثه شریف مطرح فرموده اند. ما باید حساب این دوتا اشکال رو بررسی بکنیم. اما اون حرفی که مرحوم آیا خون در کفایه زدند و شاید در ذهن شما باشه و مطالعه فرموده باشید، ایشون اینجوری می فرماید که اون فعل متجرابه در باب تجری، البته حالا ما کلمه تجری رو میگیم، این یکی از مصادیق بحثه، انقیادم در مقابلشه، دیگه هی لازم نیست که ما هر دوشو تکرار بکنیم، ما یکیشو میگیم، انقیادم به همین ردیف در دنبال او همین مسائل رو داره. ایشون میفرماید اون فعلی که به او تجری حاصل میشود الفعل المتجربه، این اگر بخواهد حرام باشه، خوب دقت بفرمایید، اگر بخواهد حرام باشه حرمت روی چه عنوانی رفته؟ البته این با توضیح بیان ایشون هست. حرمت روی چی رفته؟ شرب الخمر حرامون. خب این به باب تجری چه ارتباطی داره؟ شرب الخمر حرامون، این ربطی به حرمت در مورد تجری نداره. خب این کسی که خیال کرده هازا خمرون و مرتکب شده، به حسب واقع که لم یکن شاربن للخمر، به حسب واقع این آب بوده، او خیال میکرده خمره. پس حرمت روی شرب الخمر که به این معنا نمیتواند مسئله حرمت در مورد تجری رو ثابت بکنه. اگر بخواهد حرمت روی این عنوان بره، خوب دقت کنید، حرمت بخواد روی این عنوان بره، الفعل المتجربه، این اصلا معنا نداره. چرا؟ برای اینکه اگر حرمت روی این عنوان رفت، تا به کسی بگن آی تو این فعلت فعل متجربه، خب این تجریش از بین میره، این واقع براش کشف میشه. مثل اونی که شما در باب ناسی در همین کفایه و اینا ملاحظه کردید که در مورد توجه خطاب به ناسی، آیا میتونن بگن ایها ناسی یجب علیک کذا؟ خطابش گفتن ایها ناسی، نسیانش برطرف میشه، برای اینکه ناسی که نمیدونه ناسیه. تا عنوان ناسی رو به او بگن ایها ناسی، این موضوع از بین میره، نسیان برطرف میشه. در مورد تجری مسئله اینطوره، آدم متجری که خودش رو متجری نمیبینه، آدم متجری قطع خودش رو مطابق با واقع میبینه، او در حقیقت واقع رو 100% برای خودش مکشوف میبینه، و الا او خودش رو به عنوان متجری، متجری اصطلاحی ها، نه متجری به معنایی که تو ذهن شما بیاد که هر آسی متجری بر مولاست، نه، تجری اصطلاحی، تجری در مقابل عصیان، متجری و آسی. این متجری خودش رو متجری نمی بیند، متجری خودش رو آسی می بینه. اگر به او گفتن ایها المتجری، دیگه تجریش از بین میره، یعنی میفهمه که قطعش مخالف با واقع بوده، دیگه قطعش از بین میرود، عنوان متجری زائل میشه. لذا عنوانی که میتونه در اینجا مطرح باشه و متعلق حرمت قرار بگیره این عنوانه. اینجوری بگیم، بگیم شرب المایه بما انه مقتوع الخمریه، این عنوان، شرب المایه الذی قطع بانه خمرون، حرام و این به قول مرحوم آقای نایینی اطلاق داره. المای الذی قطع بانه خمرون، خب این مایه که هست، قطع بانه خمرون هم که در موردش هست. اینجوری مسئله رو مطرح کنیم، بگیم شرب المای الذی قطع بانه خمرون حرامون، این چطوره؟ مرحوم آقای آخون میفرماید اینم نمیشه، با اینکه به حسب ظاهر به ذهن میاد که میشود. مرحوم آقای آخون میفرماید اینم نمیشه. چرا؟ برا خاطر اینکه این کسی که متجریه و این مایع مقطوع الخمریه را شرب می کند، در مقام اراده شرب قصدش به چی متعلقه؟ یعنی اگر یک کسی بیاد ازش بپرسه بگوید ایها المؤمن مثلا ماذا تشرب، چی تو داری میخوری؟ او چی جواب میده؟ او میگوید که نعوذ بالله اشرب الخمر. نمیگه اشرب الماء الذی اقطع بکونه خمرا، کما اینکه شما هم در مواردی که علم براتون حاصل هست، شما وقتی آب میخورید میدونیدم آبه، یک کسی میاد از شما میپرسه که شما چی دارید میآشامید، میگید اشرب الماء الذی اقطع انه ماء، نه یا اشرب الماء. متجری هم وقتی که قاطع میشه به ان هاذ الماء خمرون، وقتی ازش سوال میکنن که مازا تشرب، میگه اشرب الخمر، نه اشرب الماء الذی اقطع انه خمر. لذا ایشان میفرماید که این متجری با آدم غیر متجری که قاطعه هیچ فرقی در این جهت نداره، که وقتی اراده او به انجام عمل تعلق میگیره، اراده او متعلق میشود به عنوان واقعی عمل، یعنی شرب الخمر. اما این عنوان تاری عالی با علی، عالی که عبارت از مقطوعیت باشه و تعلق القطع بهی باشه، این عنوان هیچ وقت مورد اراده و مورد قصد واقع نمیشه. و چون مورد قصد واقع نمی شود، نمی تواند در متعلق تکلیف قرار بگیره. برای اینکه متعلق تکلیف باید یک امر اختیاری قابل تعلق قصد و قابل تعلق اراده باشه، و لذاست که نمیتواند این عنوان مقطوع الخمریه این در متعلق حکم نقش داشته باشه. چیزی میتونه در متعلق حکم نقش داشته باشه که قصد مکلف تعلق به او بگیره و اراده مکلف بتواند به او متوجه بشه، و لذا در اینجا چون این عنوان اصلا مورد تعلق قصد و اراده نیست، حکم به حرمت نمیتونه روی این عنوان ثابت بشه، بلکه ایشون بالاتر میرن. اینجا دیگه خیلی پارو بالا میگذاره ایشون، میفرماید که بلکه در همین مثالی که ما عرض کردیم، اصلا میتونیم ما اینجوری ادعا بکنیم که اگر یه مایعی اینجا بود به نام آب، و این مکلف قاطع شد که انه خمرو، و با علم به انه خمرون شرب کرد این مایع رو. ایشون میفرماید به نظر ما هیچ گونه عمل اختیاری در اینجا از مکلف صادر نشده، با اینکه خودش دست دراز کرده این ظرف رو برداشته و آشامیده، معزالک یک عمل اختیاری از مکلف به هیچ وجه تحقق پیدا نکرده. چرا؟ برای اینکه اونی رو که مکلف اراده کرده بوده این شرب الخمر بوده، شرب الخمر که واقعیت نداشته، یه تخیلی بیش نبوده. اونی که واقعیت داشته شرب الماء بوده و مکلف اراده نکرده شرب الماء رو. اگر میفهمید که هازا ماء، اون اصلا شرب نمیکرد. پس شرب الماء لم یکن متعلقا لارادته، و شرب الخمر الذی تعلق به ارادته لم یکن مطابقا للواقع. لذا هیچ عملی در اینجا از ایشون صادر نشده و هیچ فعل اختیاری تحقق پیدا نکرده. این بیان ایشون. اما جواب از بیان ایشون این است که ما درسته که عرض می شود عناوینی داریم که اون عناوین نمی تواند در خطاب اخذ بشه برای خاطر اینکه ذکر اون عناوین مکلف را از همون عنوان بیرون میبره، مثل همین عنوان الناسی، مثل عنوان القافل، مثل عنوان المتجری یا الفعل المتجرابه. درسته این عناوین رو ما هم قبول داریم که اگر بخواد حکم روی این عناوین بار بشه، نفس توجه مکلف به این عناوین موجب زوال این عناوین خواهد بود، تا فهمید که قافله غفلت کنار می رود، تا فهمید ناسیه نسیان زائل می شه، تا فهمید متجریه تجری برطرف می شود. اینا درسته، لکن آیا عنوان مقطوعیت و عنوان معلومیت هم اینطوره؟ آیا عنوان مقطوعیت نمیتواند متعلق قصد قرار بگیره؟ عنوان معلومیت نمیتواند متعلق اراده و توجه و التفات مکلف قرار بگیره؟ یعنی اگر مولا به همون صورتی که ما گفتیم گفت شرب المایه الذی قطع انه خمرون حرامون، حالا یه مکلفی در برابر یک مایه
ایستاده، قطع به انه خمرون هم داره، خب وقتی این توجه به دلیل میکنه میبینه
مولا در دلیل مسئله مقطوعیت رو براش حساب باز کرده، نمیتونه بگوید اشرب الماء الذی اقطع انه خمرون. اگر ازش پرسیدیم که تو با دلیل تحریم مخالفت کردی، جواب ما رو میده که من نمیدونم با دلیل تحریم مخالفت کنم. خب میگیم انت شربت الماء الذی قطعت انه خمرو. اگر خدای نکرده مکلفی بخواد در مقابل مولا عمدن مثلا تجری داشته باشه، مولا گفته الماء الذی قطع انه خمرون حرامو، این نمیتونه بیاد بگه که من مایه ای که قطع انهو خمرون این رو میخوام شرب بکنم، این امکان نداره. آیا بین مسئله علم و قطع و مسئله نسیان و قفلت و تجری و امثال ذالک اینا باید ما یک نواخت حکم بکنیم، بگیم همون طوری که اونجاها امکان نداره در مورد قطع هم امکان نداره؟ خیلی خوب، خیلی خوب، پس امکان داره. ما همین رو میخواییم بگیم، ما همین رو میخواییم بگیم. پس این معنا هیچ مانعی نداره که مسئله مقطوعیت این در موضوع حکم به حرمت نقش داشته باشه. یعنی ما بشینیم اینجوری بحث بکنیم، بگیم ما در باب تجری به عنوان یک مسئله فقهیه میخواییم اینجوری بحث بکنیم که المای المقتوع بکونهی خمرن هل هو حرامون املا، این چه اشکالی میتواند داشته باشد، چه اشکالی میتواند دخالت قطع در موضوع داشته باشه، مخصوصا با این که ما ملاحظه میکنیم میبینیم در خیلی از موارد حتی در احکام شرعیه مسئله علم موضوعیت داره، مسئله علم نقش داره. شما در قاعده حلیت میگید کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، غایت برای حلیت علم به حرمته نه حرمت واقعیه. در قاعده طهارت میگید کل شیئن لک طاهر حتی تعلم انه قذر، اونی که غایت برای طهارت ظاهریه است قذارت واقعیه نیست، علم به قذارت این غایت برای
طهارت ظاهریه
است. و اما این مطلبی که ایشون در آخر کلامشون بیان کردند که این دیگه مطلبی نیست که یتوقع و من مثل مرحوم های آخوان، ایشون اینه که اگر کسی در ماه رمضان یه مایه ای رو به عنوان انهو خمرون شرب کرد در حالی که به حسب واقع ما بود، روی بیان ایشون باید بگیم روزش صحیحه. چرا؟ برای اینکه ایشون میگن هیچ عمل اختیاری به صورت نکره در سیاق نفی، هیچ عمل اختیاری در این مورد از مکلف تحقق پیدا نکرده. خب اگه عمل اختیاری هیچ از مکلف تحقق پیدا نکرده فصومه صحیحه، در حالی که میشه این حرف رو زد. یا اینکه نه، اینجا مسئله دو تا میشه، یه عنوان
شرب
مایعه که مایع به منزله جنس برای ماء و خمر و خل و امثال ذالکه، این عنوان جنس رو که ما نمیتونیم بگیم به صورت غیر اختیاری از مکلف صادر شده. به عبارت روشن‌تر، اینجا وقتی میان از مکلف سوال میکنن دو جور میتونن سوال بکنن. یه وقت ممکنه بهش بگن لمه شرب تلما، او در جواب میگه که نه، من اراده نکردم شرب ما رو، من قاطع بودم به انه و خمرو. اما اگر اینجوری ازش سوال کردن گفتن لمه شرب تلمایه، مثلا این گرفتار فرزن کسالت معده بود و شرب مایه بر کسالت معده مضره، دکتر ازش پرسید لمه شرب تلمایه، این میتونه در جواب بگوید نه من لم اشرب المایع اختیارم، برای اینکه من به عنوان خمریت خوردم در حالی که لم یکن خمرا، در واقع ماء بود و من اراده شرب الماء نکردم. خب دکتر میگه من به ماء و خمر چی کار دارم؟ من به فصول این جنس کاری ندارم. من از تو میپرسم که لمه شربت المایه، در جواب لمه شربت المایه، این نمیتونه انکار بکند که شرب المایه اختیاراً از او صادر شد. پس اینکه ایشون در اینجا میفرماید در این مثال اصلاً فعل اختیاری به هیچ صورت و به هیچ کیفیت از مکلف تحقق پیدا نکرده، این یک مسئله است که عرض کردم لا یتوقع من مثل ایشون، برای اینکه لازمش این است که اگر این عمل در ماه رمضان واقع بشه روزه رو باطل نکنه، در حالی که بطلان صوم به سبب این عمل تقریبا یکون و کلبدیهی. پس این راهی را که مرحوم آقای آخوند به عنوان اشکال در فقهی بودن مسئله تجری مطرح کردن، این راه ناتمامه و تا اینجا مسئلهی به حسب ظاهر حالا نبود که مولا شرب الماء، شرب المای المکتوب کونه خمرن رو محکوم به حرمت قرار بده، تا راه دیگر یعنی اشکال دیگری که مرحوم محقق نائینی بیان کردن. و این طوری هم که عرض می شود صحبت شد، مثل اینکه هفته آیندم تعطیل، فردام که فاطمیه است انشاءالله حیاتی باشه، اون شنبه بعد خدمتون میرسیم.